تهران آرزومندی. قرار هست که بحث رو ادامه بدیم و بیاموزیم در خدمت استاد خالصی در خصوص تاریخ عرفان اسلامی بیشتر و ویژه‌تر بپردازیم و ببینیم که در واقع از کجا میشه این ریشه های عرفان اسلامی رو در ادبیات البته دید، ادبیات عرفانی، و بپردازیم بیشتر به مبحث تاریخی این موضوع. آقای خالصی در خدمت شما.
خواهش دارم. عرض کنم خدمت حضرت عالی و همچنین مخاطبان محترم که وقتی تاریخ عرفان رو در حوزه فرهنگ اسلامی میخوایم بررسی کنیم، طبیعتاً با این تذکر و یادآوری طبق صحبت حضرت عالی و همچنین تایید کننده محترم جناب آقای بدیع هاشمی، ما از موضع و رویکرد ادبیات داریم نگاه میکنیم. میخوایم بررسی بکنیم تاریخ عرفان اسلامی در ادبیات فارسی چگونه جلوه‌گر شده. از همون نخستین لحظات ادبیات فارسی، وقتی که فرض بفرمایید شاعران بزرگ اومدن و قله‌هایی مثل سنایی که البته لحظه اول نیست، در اواسط
رودکی در نظر بگیریم،
رودکی رو به عنوان شاعر عارف، نه به عنوان یک شاعر، می‌خواستم بگم از همون لحظات نخستین اندیشه‌های عرفانی به صورت مجمل بوده. در رودکی نه، در شهید بلخی نه، در منوچهری، در فروخی نه، در اسدی نه. البته امروزه اگر بخوایم تعویل بکنیم، فرض بفرمایید شاهنامه رو هم با نگاه عرفانی داریم تعویل میکنیم. حالا اگر یه مجالی باشه من در مورد تعویلات عرفانی شاهنامه صحبت خواهم کرد.
نزدیک بودن عرفان و شاهنامه،
اصلا نگاه که مبتنی هست شاهنامه بر نگاه عرفانی، نظر آقای سهروردی، شیخ شهاب الدین سهروردی، امروز
شیخ اشراق
روز چهارشنبه، البته بله روز چهارشنبه روز بزرگداشت سهروردی بود، چون من دیشب رادیو بودم و این به یاد دارم که دیشب در این مورد صحبت شد. سهروردی نگاه خاصی داره شاهنامه رو که تعبیل میکنه. تمامی قصص شاهنامه رو مبتنی بر نگاه عرفانی است. قصه های شاهنامه که خسرو اصلا اینش با یه نگاه خاصی داره، یه حکمت خسروانی قائل هست که از ایران باستان به تعبیر ایران و کهن آغاز میشه. حالا الکلام یجر الکلام شد، میخوام بگم در لحظات ابتدایی شعر فارسی اندیشه های عرفانی به صورت بسیار مجمل هست، مگر اینکه ما مثل سهروردی تعویل بکنیم شاهنامه رو. خود شاهنامه به صراحت نداره، اندیشه های الهی بارزه. من دارم اندیشه های عرفانی رو میگم. در مقدمه شاهنامه، در مقدمه هر یکی از قصه های شاهنامه ما دیدیم که حکیم ابوالقاسم فردوسی اندیشه های دینی، فلسفی، جهانبینی خاص رو مطرح میکنه و حتی اندیشه های کلامی. اما خب ظاهر داستان ظاهر عرفانی نیست، ظاهر حماسی است. ولی در ادامه شاعرانی که چه با منظومه های خودشون، چه با غزلیات خودشون، چه با شکل های دیگر ادبی و بیان های ادبی، اندیشه عرفانی رو مطرح کردن. سنایی، حدیقه، غزلیاتش، قصائدش و بعد مولانا و دیگران. اما خود عرفان اسلامی در ابتدای تاریخ قبل از اینکه وارد ادبیات بشه تجلی های خاصی در فرهنگ داشته. من اجازه بفرمایید این نکته عرض کنم. مثلا ایده معتقدن که عرفان اسلامی با اصحاب صفه آغاز میشه. اصحاب صفه چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که در روزگار پیامبر اسلام زندگی میکردند، به تعبیر امروزی ها بی خانمان بودن، امروزی ها میگن هوملس.
بله.
هوملس بودن به معنی مثبت کلمه.
بله.
تعلقی به هیچ جا نداشتن، خانواده نداشتن، جایی نداشتن، شبها در مکان خاصی به نام صفه زندگی میکردن که این اصحاب صفه نوعی فقر و قناعت و
یک رهایی بودن.
بله چه جالب بود، دنبال کلمه بودم. بله. شما گفتی رهایی، یک نوع رهایی، بیخیشتنی، بیتعلقی، تعلقی به دنیا نداشتن. بله. که آموزه های اخلاقی است دیگه. اینها کسان بودن که ما دنبال تجملات نیستیم. اصحاب صفه رو ادهی گفتن که نوعی واکنش به تجملات عصر هم میتونیم لحاظ بکنیم، چه در روزگار پیامبر، چه در روزگار پس از پیامبر، در دوران خلفای راشدین، در دوران حضرت امیر، پس از اون دوران بنی امیه، دوران بنی عباس، به تدریج تجملات شکل میگیره و پیامبر اسلام مبارزه میکنه. اصحاب صفه یک واکنشی تلقی میشه کرد که واکنشی بوده به این تجملات و دنیا طلبی و بالاخره تنعماتی که افراد دوچارش
میشه. در واقع بچه اجتماعی و واکنش اجتماعی داره،
تلقی میشه. منتها در این حال جنبه فردی اخلاقی اونها موجب شده که بسیاری از پژوهشگران بگن با تاریخ عرفان اسلامی و ابتدای عرفان اسلامی رو ما میتونیم از اصحاب صفه آغاز بکنیم. با این تذکر که اینا بیشتر نوعی نگاه زاهدانه دارند و دنبال عزلت و انزوا و اعتکاف هستند. پس از اصحاب صفه
نزدیک به تصوف نمیشه باز، یعنی این هم نمیخوام واقعا در جدید توی بحث باز بشه.
نه خواهش میکنم.
همونطور که اشاره کردید آیه خالصی، به هر حال عرفان رو باید در نظر بگیریم که با تصوف هم همپوشانی داره و هم وجه افتراق داره. اینجا بحث زهد رو هم باز باید اینو در نظر بگیریم و حواسمون باشه که زهد و عرفان هم در این حال که با هم دیگه بچه در واقع نزدیکی دارند اما بچه تمایز هم دارند. این رو هم باید در نظر بگیریم.
بله، حالا اینکه گفتید تصوف، واژه تصوف رو وقتی که از جهت ریشه شناسی اتیمولوژی به تعبیری ریشه واژه تصوف رو میخوان تحلیل بکنن، بسیار معتقدند که تصوف از صفه میاد، از همین اصحاب صفه. آره، این نظر رایج هست. بله. البته خلاف اون نظر مثلا ادهی معتقدن که از صوف میاد. بیشتر صوفیان و عارفان گفتن از صوف به معنای پشمینه پوشی، یک جامعه ایست که پاره پور است و ملمع، حتی رنگارنگ، چون فقیر بودن از هر جایی لباسی رو به هم چسبوندن یک چلتیکهی به تعبیر کهن پیدا کردن. یعنی خود واژه تصوف هم از واژه اصحاب صفه میتونیم متلقی بکنیم که از صفه
و همون
ریشه گرفته و از بله صف و ادهی گفتن از صفا به معنای صفا داشتن. بله. اهل صفتن. یه دم البته ابو ریحان بیرونی از صوفیا میگیره، صوفیا به معنای حکمت در یونان کهن، صوفیا که همین در واژه فیلسوف.
بله.
فیلسوف به معنای کسی که عاشق دوست داشتن، دوستدار حکمت، عاشق حکمت. صوفیا رو به معنای حکمت اگر لحاظ بکنیم، دانایی، معرفت. و ابو ریحان بیرونی میگه واژه تصوف و صوفی از صوفیا میاد با سین، البته. بله. در سیگمای یونانی وقتی به عربی و فارسی بخواد نوشته بشه با سین هست. صوفیا به معنای حکمت، یعنی تصوف رو از صوفیا حکمت گرفتند، از صفا گرفتند، از صوف به معنای پشمینه پوشی و جامه گرفتند و از صفه اصحاب صفه. همچنان که حضرت علی فرمودید، یعنی بانی ببخشید ابتدای عرفان اسلامی رو تونیم بگیم بر زهد هست. این زهد در مسیر خودش ادامه میده در احوالات کسانی که میتونیم امروزه بگیم عارف هستند و در دو سه شخصیت خاصی جلوه‌گر میشه که هم زاهدن هم یک تجربه خاص تازه‌ای رو دارن که میتونیم بهشون بگیم عشق الهی. به صراحه بگم زاهدان اولیه ممکنه اون بحث‌های عشق یا نگاه‌های عاشقانه و مهر و محبت رو توشون چندان بارز نبینیم، اما در کسانی مثل حسن بصری و رابعه ادبیه بحثی مطرح میشه به عنوان عشق. دیگه رابطه فقط رابطه زاهدانه نیست، فقط
رها بودنه نیست.
رها بودن است. چرا؟
بله بله.
رها
فقط هست. اون نیست.
فقط اون نیست. بله. یک رابطه عاشقانه که عرض کردم آغاز برنامه که ما شما پرسید که آیا عرفان و عشق، گفتم محور عرفان اسلامی عشق است. دیگه در این هم هنوز لحظات نخستین عرفان اسلامی است، یعنی حسن بصری همه شما قرن اول و دوم هستن، انتهای قرن اول و ابتدای قرن دوم هجری بحثی مطرح میشه به عنوان عشق و گفتند که رابعه ادبیه شهید عشق الهی است. حالا من با عزتون یه مقدار راجع به رابعه بیشتر صحبت بکنم. دو نفر رو میتونیم برجسته لحاظ بکنیم، یکی حسن بصری و یکی رابعه، کسانی هستن که مفصل عرفان اسلامی رو از زهد به عشق تقبل کردن. میتونیم بگیم که این گذر از زهد به عشق که در این حال که زاهدانه هست عاشقانه هست و در این حال که عاشقانه هست زاهدانه هست، در رابعه و در حسن بصری جلوه‌گره. در حسن بصری چون هم عصر هست با ائمه و مباحث فلسفی و تاریخی جدیدی هم به وجود اومده، ما میتونیم بگیم که پیچیده تر میبینیم شخصیت حسن بصری. امروزه یه ده باش حتی مخالف هم هستن به دلایل اعتقادی و تاریخی. و در کنار اون رابعه ادبی، رابعه شخصیت بسیار عجیبی است جناب حیدری. ایشون نخستین بانویی است در تاریخ عرفان اسلامی که نامشون مونده. ما طبیعتاً در تاریخ فرهنگ ما در عرفان اسلامی نام زنان و خانم ها و بانوان رو بسیار کم داریم.
بله.
بسیار کم. پژوهشی که شده مثلا در آثار متقدم بسیار به ندرت در فرض کنید حالات و مقامات ابو سعید و در اسرار و توحید ما نام چند بانو رو میشنویم. و در آثار دیگر.
بله.
در تذکرة الاولیا تنها زنی که در این کتاب نامش ذکر شده رابعه ادبی است. رابعه میخوام بگم با این که زن هست اما عارف بلند مرتبه است،
بارزه که در اون زمان هم اسمش باقی مونده. بعد
بلا فاصله این که بگم با این که ممکنه مخاطبان محترم ما که بسیار از بانوان هم ممکنه باشن این وقت شب رادیو تهران و تهرانی هم هستن،
بله،
بگن چرا گفتی با این که مگه زنان مثلا مشکلی دارن؟ میخوام یادآور بشم که نه، منظورم این است که در تاریخ نامشون نمونده. بیشک بانوان عارف بسیار بودن، بیشک خانم هایی که اهل عرفان بودن و ما داریم راجع به عرفان صحبت میکنیم، میتونیم بگیم در هنر هم بودن، در تاریخ تاثیرگذار بودن. راجع به ادبیات عرفانی
اصلا نام‌آوری مطرح نیست اینجا، بس عرفان و عارف بودن.
تاریخی اگه بخوایم بررسی بکنیم میشه یک مورخی بیا تحلیل بکنه چرا زنها اینقدر کم ظهور و بروز دارن در عرفان اسلامی. اما رابعه به عنوان یک شخصیت بسیار بسیار عجیب که عشق و سوز و گدازی داره در این حال که زاهد هست،
بله،
در دو سه کتاب هست در دوره معاصر که در مورد رابعه نوشتند، یکی دکتر عبدالرحمن بدوی که خب عرب هست ولی ترجمه شده، رابعه شهید عشق الهی، این کتاب رو معرفی میکنم مخاطبان بخونن. اما برای شناخت بهتر و بیشتر اجازه بفرمایید من بخشی از زندگی رابعه رو بر اساس کتاب تذکرت الاولیا بخونم از اثار نیشابوری، که عرض کردم در بین 72 نفر تنها بانویی که ذکر کرده ایشون رابعه هست. و با نثر خاصی که در این کتاب قائل هستیم در مورد رابعه، ما میبینیم که اون سوز و گداز و چرا بهش اصلا میگیم که عشق و عاشق الهی و شهید عشق الهی. ذکر رابعه ادبی: آن مخدره خدر خاص، آن مستوره ستر اخلاص، آن سوخته عشق و اشتیاق، آن شیفته قرب و احتراق، احتراق به معنای آتش،
بله، هجیمی،
بله، آن نایب مریم صفیه، آن مقبول رجال رابعه ادبیه. اگر کسی گوید که ذکر او در صف رجال چرا کردی، گوییم خواجه انبیا پیامبر میفرماید که کار به صورت نیست، به نیت نیکوست. خب این سطور ابتدایی بابی است که در مورد ذکر رابعه است. ما میدونیم که جناب عطار وقتی زندگی این عارفان رو داره نقل میکنه، در ابتدای هر بابی یک نوع بیان سجعی داره، بیان مسجعی داره که خیلی ممکنه مثلا مرتبط با اون شخصیت خاص نباشه، بیشتر یک زبان ورزیه، به قول آقای دکتر جوان که صحبت میکردیم الان گفتن سخنوریه. در مورد رابعه این گونه نیست، کلماتی که انتخاب میکنه مخدره خدر خاص، مستوره ستر اخلاص،
بله،
سوخته عشق و اشتیاق، سوخته و شیفته قرب و احترام. بعد توضیح میده که ایشون همروزگار حسن بصری بوده، کسی که اگر در مجلس حسن بصری نه این اشتباس من کسی که اگر در مجلس حسن بصری حاضر نبودی مجلس نگفتی. من متنی که دارم نقل میکنم چون با واسطه هست از کتاب تذکره، گمان میکنم که اشتباه تایپی داشته باشه، چون مضمون این هست که حسن بصری که خود عارف بلند مرتبه ایست، وقتی داره مجلس میگه، مجلس گفتن به معنای صحبت کردن، سخنرانی، منبر رفتن، تا رابعه نمی اومد اون صحبت نمی کرد، یعنی میخواد بیان احترام آمیز
حسن بصری نسبت
به رابعه رو داشته باشه که خود حسن مقام بالاتری داره. و باز اجازه بفرمایید بخش دیگری رو انتخاب بکنم که رابعه چون به مکه می رفت در بادیه روزی چند بماند، گفت الهی دلم بگرفت کجا می روم، من کلوخی آن خانه سنگی، مرا تو می باید. حق تعالی بی واسطه به دلش خطاب کرد که ای رابعه، در خون 18,000 عالم می شوی، ندیدی که موسی علیه السلام دیدار خواست، چند ذره تجلی بر کوه افکندم، کوه 40 پاره شد. از این فهم من یه توضیح کوتاهی بدم در مورد این قصه و حکایت.
میگم بس این که حضرت موسی از خداوند میخواد که خود بله. به او بنمایانه و بله. نشون بده و اون آتشی که در واقع در وادی طور میبینه
و کوه بله. پاره پاره میشه و خر موسی صعقا. حالا اینکه رابع میگه که میرم من حالا کجا، من کجا میرم و من کلوخی آن خانه باید. سنگی، یه نوع خروج از ادب ظاهری شرعی هست دیگه. ما بالاخره برای کعبه و مکه احترام قائلیم بله. خود رابع داره میره اونجا زیارت میکنه، برده میگرده، ولی این سوال و این خلجان و خاطر رو داره و میگه که مرا تو میباید، من مستقیم با حضرت حق میخوام مواجه بشم. دو نکته است. میگه حق تعالی بیواسطه به دلش خطاب کرد. این بیواسطه رو چرا نقد میکنم و تاکید میکنم که نقد کرده جناب عطار؟ میگن که عارفان مبتنی بر یک ارتباط بیواسطه با حضرت حق تجربیات عرفانی دارن. و بعد حضرت حق میگه ای رابه در خون 18000 عالم میشوی. 18000 عالم نماد تمامی کائنات، انگار تو تمامی جهان رو به خطر میافکنی. چرا که اگر وقتی میخوای من رو ببینی، مثل حضرت موسی، وقتی حضرت موسی در وقتی تقاضای دیدار کرد، یک کوه از بین رفت، پست شد
بله.
کوه در رقص آمد و چالاک شد به تعبیر مولانا. تو با این تقاضای دیدارت در خون 18000 عالم میشوی. در خون کسی شدن انگار که مدیون خون او شدن، اونو از بین بردن. در خون کسی شدن انگار اون رو از بین میبری. در خون 18000 عالم یعنی در تمامی عالم، در بله. تمامی کائنات. نقل است که باز بخش دیگه. من تا جایی که فرصت هست آقای دری به من بفرمایید بخوام بخش دیگری از زندگی رابعه رو بخونم. فکر میکنم
فعلا فرصت داریم.
بله. نقل است که وقتی دیگر به مکه میرفت، در میان بادیه کعبه را دید که به استقبال او آمده بود. رابعه گفت مرا رب البیت میباید، کعبه را چه کنم؟ مرا استطاعت کعبه نیست، به جمال کعبه چه شادی؟ یا باز بخش دیگر، نقل است که ابراهیم ادهم 14 سال سلوک کرد تا به کعبه رسید و گفت دیگران این بادیه به قدم رفتن، من به دیده روم. 2 رکعت نماز می کرد و قدمی می نهاد. چون به مکه رسید خانه را باز ندید، خانه کعبه را باز ندید. گفت آه چه حادثه است، مگر چشم مرا خللی رسیده است. هاتفی آواز داد که چشم تو را هیچ خلل نیست، اما کعبه به استقبال ضعیفه ای رفته است که روی در اینجا دارد. ابراهیم از غیرت بخروشید، گفت که باشد این، تا رابعه را دید که می آمد عصا زنان. این ابراهیم ادهم، حالا من فرد دومی که می خواهم مطرح بکنم ابراهیم ادهم هست در
بله.
ادامه نسبت زهد و عشق در بحث تاریخ عرفان. اینجا حالا در همین ذکر رابعه نامه‌شون اومده که شخصیت بسیار برجسته است و یک ادعایی هم داره، میگه همه با قدم و با پا میرن سراغ کعبه، من با دیده میرم، با چشم میرم، ولی کعبه نیست. چرا؟ به استقبال ضعیفه ای رفته است. حالا این واژه ضعیفه رو بذاریم توی پرانتز،
نادیده بگیریم؟
نه نادیده نگیریم، اصلا من استقبال میکنم به خاطر محترم به ما ایراد بگیره. همون بحثی که با آقای دکتر جوان داشتن که گفتم ادعی مشکل دارم، من بس. از طرح مشکلات و نقد بسیار نه تنها استقبال میکنم که خودم رو حتی در جایگاه ناقد میذارم و به عمد اینا رو برجسته میکنم. جناب حیدری، من نمیخوام منکر بشم که بسیاری با این تعبیر مشکل دارن، ضعیفه. خودم هم مشکل دارم، شاید شما هم مشکل داشته باشید. من دعوت میکنم مخاطبان محترم رو که این تعبیر ضعیفه رو که یعنی یک زن، یک بانو، یک خانم، در متن کتاب قرن 6 هجری ببینن.
فضا و زمان رو در نظر
در زمانی در نظر بگیرن که عرض میکنم در کل این کتاب فقط یک بانو ذکر شده رابعه. در زمانی در نظر بگیرن که حالا حقوق ظاهری زنان در طی تاریخ به ما نرسیده، یعنی ما امروزه در متون تاریخی نداریم. این ضعیفه رو با این معنا بگیرن در این کانتکست و نگاه نقادانشون هم دریغ نکنن. من حالا چون بحث با آقای دکتر جوان شد و ایشون هم همراهی و هم کلامی و همدلی کردن، آقای در اینو بگم، من در این برنامه که شرف حضور دارم واقعا اصرار دارم که اون نگاه نقادانه و مواجهه وجود داشته باشه مبتنی بر این، یعنی امروزه اگر کسی بخواد این متن رو بنویسه باید با این تعبیر ضعیفه درگیر باشه
بله.
اما با این نگاه که اگر همین تعبیر رو نپسنده کل متن رو رها بکنه، به تعبیر جان کلام رو
خیلی وسخای میکنه کلامش رو قطع میکنم. اگر اشتباه میگم بنده رو حتما اسلامی فرمایید. ثنای شعری داره که در وصف خداوند میگه تو زن و جفت نداری، که اندهو انگار مثلا داره نگاه جنسیتی به حضرت حق میکنه و بعد هم انگار که داشتن زن و جفت یک مثلا عرض کنم خدمت شما که
نقصانی
نقصانیست مثلا. فرمایش شما اینه که در واقع در اون فضا در نظر بگیریم که این واژه ضعیفه موقعی که داره مطرح میشه و در واقع استفاده میشه و به خدمت گرفته میشه، اون فضا و اون زمان رو ما اختزام فراموش نکنیم و در نظر بگیریم.
میگم میخوام بگم
صنایع بود، این شعر صنایع بود،
به یاد ندارم. بله. ممکنه بله. این حالا میتونیم یه برنامه حالا آقای هیدری داشته باشیم در یک فضای من راجع به زن در عرفان بله. اسلامی میتونم مباحث رو خدمت مخاطبان بله. تقدیم بکنم که از این نگاه خارج بشن. منتها حالا داریم ذکر رابه رو میکنیم و این ضعیفه رو، من میخوام اینو محور بگیرم و همینجا بگم که آقا ما جان کلام رو بچسبیم و مخاطب محترمی اگر بهش برخورده این تعبیر حق داره در این حال بله. ولی دعوت میکنم که در متن تاریخی نگاه بکنه و جان کلام رو بگیره که رابعه به استقبال کعبه به استقبال رابعه اومده. من یکی دو بخش دیگه هم با عزتون از رابعه بخونم، چون نخستین و تنها بانویی است که در متون عرفانی ذکر شده، بیشتر از اون بخوام
اگر اجازه بفرمایید استاد خالصی سری بزنیم متون.
بله بله هستم خدمت.
یه موسیقی بشنویم برمیگردیم. عزیزان همراه شنوندگان ارجمند رادیو تهران، شبهای تهران رو میشنوید. ساعت 1:22 است و در خدمت آقای خالصی هستیم. بحث تاریخی عرفان رو در واقع نخستین نقاط بارز در ادبیات و بروز و ظهور عرفان در ادبیات فارسی رو در کنار آقای خالصی داریم پی میگیریم و میآموزیم. آقای خالصی در خدمت شما هستیم و بحث رو ادامه بفرمایید و ادامه بدید ما در خدمت
شما. خواهش میکنم. عرض میکردم که تاریخ عرفان اسلامی رو با اصحاب صفه اگر آغاز بکنیم و اونها نوعی زاهد هستن که یه نوع مرگندیشی و خوفی از مرگ، یک انذاری که آخرتی هست، مرگی هست وجود داره، عرض کردم خب یه اعتراض و مخالفتی با وضعیت اجتماعی هم دارن، با اشرافیت و تجملات و رفاهی که در اون هست بوده. بعد میرسیم به یک کسی که هم در این حال که زاهده و مرگندیشه، عاشق است و سوز و گدازی داره، مثل رابعه که بله. تنها بانوی است که در متون متقدم عرفانی نامشون اومده و شهید عشق الهی خونده شده. من چند بخش رو از کتاب تذکرت الاولیا خوندم و اجازه بفرمایید دو بخش دیگر هم بخونم.
بله.
و چون بحث زنان مطرح شد و ضعیفه، به دنبال این هستم که در این بخش، در این باب قسمت‌ها رو برجسته تر کنم. بله، اینجا مثلا که در تذکرات الاولیا نقل است که حسن، همون حسن بصری، رابعه را گفت رغبت شوهر کنی؟ گفت عقد نکاح بر وجودی وارد بود، اینجا وجود کجاست که من از آن من نیم، از آن اویم و در سایه حکم او خطبه از او باید کرد.
عجب جمله‌ایه.
گفت ای رابعه، این درجه به چه یافتی؟ گفت بدان که همه یافته ها گم کردم در وی. حسن گفت این عجیب تره. حسن گفت او را چون دانی؟ گفت چون تو دانی، ما بیچون دانیم. یکی از عجیب ترین جملاتی که از رابعه نقل میشه همین بخش است که ما بیچون خداوند رو دم، این که چون و چرا کردم به تعبیر امروز و با دلیل و استدلال و قوت منطق و چون خواستن این ویژه کسانی دیگر است. حالا اینجا البته با یه تهمت و انتسابی به حسن بصری. و محبت در شخصیت رابع اوج میگیره، محبتی که به حضرت حق داره. گفتند حضرت عزت را دوست داری؟ گفت دارم. گفتند شیطان را دشمن داری؟ گفت از دوستی رحمان با عداوت شیطان نمیپردازم. لکن رسول را به خواب دیدم. گفت یا رابع مرا دوست داری؟ گفتم یا رسول الله، که باشد که تو را دوست ندارد؟ لکن محبت حق مرا چنان فرو گرفته است که دوستی و دشمنی غیر او در دلم نمانده است. یه نگاه متفاوتی و کسی که فارغ از خوف و خشیت، خوف و رجا به تعبیر اصطلاحات کهن فرهنگی مواجه میشه با حضرت حق. و چند سطرم مناجات رو به عنوان پایان بخش رابع شناسی امشبمون قرائت بکنم از این متن، که مناجات رابعی ادبیه. بار خدایا اگر مرا فردای قیامت به دوزخ فرستی، سری آشکارا کنم که دوزخ از من به هزار سال راه بگریزد. بخش دیگر گفت الهی مرا از دنیا هرچه قسمت کرده ای به دشمنان خوده، و هرچه از آخرت قسمت کرده ای به دوستان خوده، که ما را تو بسی. گفت خداوندا اگر تو را از خوف دوزخ می پرستم در دوزخم بسوز، و اگر به امید بهشت می پرستم بر من حرام گردان، و اگر از برای تو تو را می پرستم جمال باقی از من دریغ مدار. گفت بار خدایا اگر فردا مرا به دوزخ کنی، من فریاد برآورم که تو را دوست داشتم، با دوستان چنین کنند. این بخشی بود از کتاب تذکره. و عرض کردم رابعه هم به دلیل اینکه یک زن هست و بانوی است که نام برجسته‌ای در تاریخ عرفان اسلامی داره، و هم به این دلیل که وقتی حالا چون امشب داشتیم تاریخ عرفان اسلامی رو می‌کردیم، در همون اوان پیدایش اون چی که بهش میگیم عرفان اسلامی، شخصیتی بروز میکنه که یک مقدار از زود خارج میشه. همین جملاتی که نقل کردم که میگه من نه طالب بهشت و فردوس هستم و نه بیزار از دوزخ، مرا جمال حق میباید. اون نگاه ویژه‌ای که مبتنی بر یک سوز و اشتیاق و نوعی این هست که من دچار فراق و هجران شدم از مطلوب و معشوق، در سخنان و اقوال و افعال رابعه هست که بسیار بسیار برجسته است، و به این دلیل شد بهترین لقب هم همین لقب شهید عشق الهی باشه برش.
آقای خالصی عزیز، خیلی استفاده بردیم و این متون رو که میخوندید بسیار لذت بخش بود. اما سوال بنده این است که در ادامه برنامه توی مباحثی که آماده کردید و در نظر گرفتید به خواجه عبدالله انصاری هم میرسید؟
بله.
میتونیم نرسیم اصلا؟
نه، آره، بالاخره من کتابایی که آوردم، چند متن آوردم که نقل بکنم، یکی از اون برجسته هم احتمالاً شما از مناجات رابعه به یاد مناجات های خواجه عبدالله.
بله.
ما در بحث تاریخ عرفان اسلامی، حالا من این چون دارم تلاش میکنم که ترتیب تاریخی رو قائل بشم،
چه قطعا خواجه عبدالله خوب متأخرتره.
بله، متأخرتره. و حالا به بخش کتاب کشف الاسرار خواهم رسید که خواجه رشید الدین فضل الله میبودی نوشته بر اساس تفسیر خواجه عبدالله انصاری، و اون تفسیر بسیار خاصی است که البته مناجات نامه های خواجه عبدالله مطرح است، مطلوبه، و من حالا فرصت باشه امشب خواهم خوند از اونها. اما خود اون تفسیر رو هم میخوام بگم که بحث بسیار معتبری است. حالا ادامه بدیم بحث تاریخ عرفان رو، یا
سری بزنیم مطابق فرمان برگردیم. آقای بنی هاشمی عزیز در خدمتتون باشیم، بریم مطابق فرمان برمیگردیم و انشالله میرسیم به عرض کنم خدمت شما که عزیزانی که متأخرتر هستند و در این حوزه میشه در حوزه ادبیات عرفانی به شخصیت‌های متأخرتر هم رسید، و انشالله که بشنویم و لذت ببریم.